بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید و دانشجویان محترم. تشکر میکنم از اینکه بنده رو به این جمع محترم دعوت کردید. یه نزاعی پیش آمده که این رو هممون شنیدیم دیگه، در اروپا بین دین اروپایی یعنی مسیحیت که کلیسا و پاپیزم مطرح کرده، با علم بعد از اینکه رابطهش با فلسفه و دین قطع شده و تنزل پیدا کرده صرفاً به عرصه علم و معرفت پوزیتیویستی مشاهده‌گرانه و آزمایشگرانه. تضادی پیش آمد که همه ازش خبر داریم، نمیخوام راجع به او بحث بکنم. فقط میرسیم به راه حل هایی که میخوام از راه حل هایی که در این دهه های اخیر مطرح کردن برای جبران این شکاف. شما وقتی از وحدت حوزه دانشگاه اینا حرف میزنیم، بعضیا دیدم تو بحثاشون میگن بله حوزه نماد دین، دانشگاه هم نماد علم، وحدت حوزه و دانشگاه یعنی وحدت علم و دین. اصلا این نگاه غلطه، همون نگاه غربی است به مسئله. این همون تفکیک دین از علمه. وحدت حوزه و دانشگاه به مفهوم تئوریک و نظریش وحدت و همکاری دو نهاد علمی است. چون علم اساساً در این دیدگاه تعریف غیر دینی پیدا نمی‌کنه. حالا خواهم گفت که چرا. بعد از اینکه این دعوا به بن‌بست رسید، این دعوا به بن‌بست‌های بزرگی رسید که حالا من نمیخوام گزارش تاریخی مفصلی از اینکه از کجا شروع شده به کجا رسید عرض بکنم، فقط مختصرترین گزارش ممکن که در مباحث فیلسوفان علم در تاریخ علم آوردن، دست کم از این جهت که اعلام کردن تفکر مسیحی نمیتونه قوانین حاکم بر عالم و آدم رو درست تبیین کنه و بفهمه و ما مجبوریم از نگاه کلیسایی و مسیحی و دینی، دینی که میشناختن همون مسیحیت بود، بعدم همه ادیان از جمله اسلام رو با مسیحیت قیاس کردن، اون نمیتونه این جهان رو توضیح بده. بنابراین تنها راهی که احساس کردن در پیشه اینه که یه ناتورالیزم و طبیعت زدگی و طبیعت گرایی مطلق رو حاکم بکنن بر مبادی متافیزیک و فلسفه علم. این نقطه شروع این حرکت بود. یه نقصانی در مسیحیت در دین دیده شد، مشکلات عینی اجتماعی در جامعه اروپایی دیده شد، یه جامعه عقب مونده نسبت به جهان اسلام، علم جدید از جمله پزشکی از جهان اسلام ترجمه شد و در طی چند قرن منتقل میشد به اینجا به اروپا. اینا میرفتن تو دانشگاه اسلامی پزشکی و سایر علوم رو میخوندن، میامدن میدیدن اونجا یک عالم دیگریه در جهان اسلام، رفاه هست، امنیت هست، کتابخونه های چند میلیونی هست، بیمارستان های بزرگ هست، مسیحی هم نیستن. ولی اینجا به اسم مسیحیت و دین ما تو همه جهات عقب افتادیم. او علم ترجمه شد منهای متافیزیک اسلامی، اوایل البته همراه او بود، بعد یک متافیزیک ستیزی شروع شد که ما با مفاهیم و معارف و تبیین فلسفی اسلامی از علم و صنعت او رو کار نداریم، چون اسلامیست باش مبارزه شد، هم کلیسا مبارزه کرد چون درگیر جنگای صلیبی با جهان اسلام بود، هم جریانای ضد کلیسا چون به هر صورت این یک نگاه دینی بود به مسئله باش مبارزه کردن. یه تفکیکی کردن بین مبانی متافیزیک و الهیاتی علم جدید با محصولات عینی علم و صنعت، گفتن اینو از هم جدا میکنیم، اوناشو نمیخوایم ایناشو میخوایم. بعد این پدیده ها طبیعت شناسی و علوم تجربی، ریاضی، فلسفه، حقوق، وقتی رفت تو بستر تفکر مسیحی او بستر جواب نداد، نتونست درست توریزه کنه و توجیه کنه. دعوای علم و دین را افتاد. مثلا آناتومی بدن رو میشناختن، فکر میکردن یک تعارضی با مفاهیم دینی داره، چون کلیسا جو چیزی دیگری میگفت. نجوم از جهان اسلام ترجمه میشد میامد، می‌دیدن این حرفایی که به گالیله و کپلر و کیو کی نسبت میدن تو قرن 17 و 18 و اینا هیچ کدوم نه مال اینا بوده نه مال این قرن بوده، اینا همه از 1100 سال پیش در آثار متفکران اسلامی هست، برای تک تک اینا اسناد داریم. ولی تو بستر متافیزیک اسلامی اینا مشکلی به وجود نمی آورد، چون خدا در ردیف علل عادی مادی نبود، مسبب الاسباب بود. وقتی ترجمه شد به اروپا دعوا راه افتاد، چون تفکر متافیزیک مسیحی نمیتونه با اینا خودشو تطبیق بده یا اینها رو در دل خودش هضم کنه. لذا ناتورالیزم حاکم شد بر مبادی فلسفی علم، علم جد، علمی که اونا بهش میگفتن علم جدید، ولی برای جهان اسلام جدید نبود. البته پیشرفتش جدیده، همیشه در حال پیشرفته، ولی اصل نگاه آزمایشگاهی تجربی به علم برای جهان اسلام اصلا متولد شد در جهان اسلام در ذیل جهانبینی اسلامی، اما در اروپا وارد شد به عنوان یک امر وارداتی و درگیر شد با مبانی متافیزیک مسیحی و یونانی. چون الهیات اونا ما هنوز اولشه، حالا بعد همه تون گریه میکنه حالا همه تون گریه میکنه هر شود که حذف سریع خدا از صحنه علم و مقولاتی که جهان رو تفسیر میکرد، عالم و آدم رو تفسیر میکرد، کم کم فلسفه جدید در غرب رو تحت تأثیر یه مابعد و طبیعه مادی که از طبیعت شناسی نیوتونی نتیجه گرفته شده بود یا بر او تحمیل شده بود، چون خود نیوتون خدا رو که قبول داشت، خودشو مسیحی میدونست، ولی این گرفتار شد توی یک فلسفه معرفت پر از بن‌بست در اثر این انتقال. و بعد این توضیحی که عرض میکنم گزارشی است که در همون قرن 18 نوشته شد برای قضیه، اواخر قرن 18 اوایل قرن 19، تا وقتی در اعتقاد به وجود خدایی که عالم ماده بی واسطه نزد او حاضر و مکشوف است چون و چرایی نکرده بودیم، مشکلی نداشتیم، همه چیز از نظر ما در خدا قوتور بود، اتصال با معنوی بین همه چیز قابل فهم بود، ملاحظات معرفت شناسی دقیقی نمی کردیم، و اما با غیبت خداوند مشکلات معرفت شناسی ما شروع شد و دیگه هیچ کس نتونست آرام به جهان و به عالم و آدم جوری نگاه کنه که همین این نگاه هم علمی تلقی بشود هم مسیحی و دینی و به مفهوم مسیحی. چون مگه ما به این نتیجه رسیدیم که جهان یه ماشین خودکار بیعقله، اینجوری نتیجه گرفتیم، دنبال خدا تو علل میگشتیم، علل پدیده ها رو فهمیدیم، مثلا تو پزشکی فهمیدیم فلان بیماری چرا به وجود میاد، دیگه جایی برای خدا نبود. همطور که در مکانیک، در مهندسی، در طبیعت شناسی، در همه چیز دیگه جایی برای خدا نیست، همه علتهای طبیعی معلومه، چون خدا در ردیف علل طبیعی مطرح بود در تفکر مسیحی، اصلا خود فاصله بین خدا و انسان نبود در فاصله مسیح، خداش انسان بود، انسانش خدا بود. تا همین الان دعوایی که بالاخره مسیح خداست یا بشر، چون مرزای معرفتی روشن نبود، یعنی از همینجا شروع میشه، دامنه گسترده میشه تا همه چیز. میگه وقتی ما رسیدیم به اینجا که یه جهانی است که دیگه عقل دیگری، عقل کلی بر این جهان حاکم نیست که بتونه پاسخگوی ما و تصرفات ما در این عالم باشه، عقل ما چطور میتونه به وصال و به درک این جهان نائل بشود؟ جهانی که خودش بی عقله، شعور الهی دیگه برش حاکم نیست، جایی برای اون نیست، جایی برای خدا نیست، ما چطور بتونیم با عقلمون این جهان رو بفهمیم؟ تلاشایی کردیم، ولذا کم کم تجربه گرایی، اول عقل گرایی فلسفی، متافیزیک غیر دینی، بعد رفت به سمت تجربه گرایی علمی، کم کم آمد به سمت شکاکیت و نسبی گرایی. امروز تو عرصه علم شما با گفتمان حاکم، به تعبیر خود آقایون که میگن علم حق و باطل نداره، دیسکورس های مختلف، گفتمان های مختلفه، توی عرصه ما دیگه رسیدیم به دیسکورس های مختلف، گفتمان های مختلف، هر کسی یه چیزی میگه، نمیشه باطل بودن یا حق بودن هیچ کدوم رو نه اثبات کرد و نه رد کرد. ما فقط سرمونه بنزن پایین، مشکلات دنیاوینمون رو حل کنیم. خیلی خب، حالا قدم بعدی خواهیم دید که آیا همین مشکلات دنیاوی حل شد؟ اصلا تو میتونی مشکلات ظاهری و باطنی بشر رو از هم تفکیک کنی؟ بشر قویش، قدرتمند شد، اما آیا سعادتمند شد؟ یعنی از خودش راضیه؟ از زندگیش راضی شد؟ سرعت زندگی رفت بالا، دقتش رفت بالا، اما باز ما ناراضی هستیم، بشر بازم ناراضیه، همونقدر که بشر قرن 16 میلادی ناراضی بود، همونطور که بشر قرن 10 میلادی ناراضی بود، ما هم ناراضی هستیم از زندگی. و چه مشکلی حل شد؟ مشکل تغذیه، بهداشت و این مسائل حل میشه، اما مشکل انسان آیا حل شد؟ اینا سوالاتی که کم کم توی دهه‌های اخیر مطرح شد. امثال کانت و هیوم خداوند رو از عرصه فلسفه مابعد و طبیعی غرب بیرون کردند. نتونستن درست اینا رو با هم دیگه جمع کنن و تفسیر کنن. بعد یه حمله شکاکانه دیگه آمد که اصل اعتبار عقل رو در درک ما بعد و طبیعه برد زیر سوال. که اصلا عقل دین که هیچی، مسیحیت هیچی، آیا عقل خود بشر میتونه درست طبیعت و ماوراء الطبیعه و ارتباط شما هم بشناسه و اصلا ببینه طبیعت چرا هست و به کدام سو میرود؟ اگر خدا رو از جهان نیوتن برداریم، جهان قابل شناخته آیا؟ یا بازم نمیشه شناختش؟ ما گفتیم مسائل ما بعد و طبیعه غیر قابل شناخته، طبیعت قابل شناخته، او رو بذاریم کنار. رسیدیم به نقطه ای که طبیعت رو نمیشود درست شناخت مستقل از ماوراء الطبیعه. با بحث نگاه تجربی صرف بدون نگاه فلسفی و متافیزیک اصلا نمیشه طبیعت رو درست شناخت. بسیاری چیزها بدون توضیح باقی میمونه. مرحله بعد این بود که ما میرسیم به یه معرفت و شناختی بسیار کوتاه، بسیار نامتیقن، لرزان و گاه شخصی. یه تعبیری داره جان لاک در کتابش و رسالهش که خیلی نقش مهمی داشت در اونجا. اون همونجا به این نتیجه میرسه، میگه ما واقعا دیگه نمیتونیم مسیحی باشیم. در این حال من یک نوع خداگرایی و مسیحیت متعبدانه و متشرعانه ای رو خودم قبول دارم. یه تناقض بزرگ تو بحث جان لاک که پدر تفکر تجربی در غربه وجود داره که خودش ازش فرار میکنه، چون یک جایی میگه اگر بخوام به لوازم عرفان تن بدم من در جهنم شکاکیت و الحاد در خواهم غلطید. یه انحراف معرفت شناسی و این که فقط آن چیزی واقعیت دارد که محسوس باشد. خب معلومه وقتی از اینجا شروع میکنی به اینجا میرسی دیگه. اون وقت یه تناقضی در درون این تفکر وجود داره که ما چیکار کنیم؟ بالاخره با ماوراء الطبیعه چیکار کنم؟ با طبیعت چیکار کنم؟ من دینیم یا علمی؟ چون دینی بودن و علمی بودن با هم توی تفکر جمع نمیشه در تفکر کلیسا و مسیحیت. معضلاتی به وجود آمد برای که مسئله علیت درست فهمیده نشد و درست تئوریزه نشد. انسان و جهان دوگانه دیده شد. یک کسی مثل دکارت میاد تئوریزه کنه رابطه روح و بدن رو، که حالا مثلا به عنوان مثال چیزی که به شما رشته پزشکی مربوطه، که اصلا این بدن چیه؟ اگر بدن واقعا خودش زنده است چرا میمیره؟ پس این زندگی مال خود بدن نیست، چون اگر چیزی ذاتی بدن باشه از بدن جدا نباید بشه، درسته؟ اگر زندگی مال خود بدنه چرا بدن میمیره؟ خیلی سوال مهمیه. هیچ کس نمیتونه در عرصه مباحث پزشکی و علوم تجربی به هیچ وجه زندگی قابل توضیح نیست. مرگم قابل توضیح نیست. شما آثار مرگ و زندگی رو میفهمید. هم شما هم که پزشکید که جلوی چشم شما زیر دست شما مریض گاهی میمیره یا مرده زنده میشه، زنده مرده میشه، شما هم اصلا نمیدونید مرگ و زندگی چیست. شما فقط با آثار مرگ و زندگی روبروید. از این جهت شما مثل بنده اید که پزشکی نمیدونم. شما با آثار زندگی و مرگ در بدن مواجهید. اصلا نمیدونید زندگی و مرگ چیه. ما هم نمیدونیم. خب بعد پرسیدن فلاسفه که وقتی این بدن زندگی مال خودش نیست، این زندگی از کجا میاد و به کجا میره؟ حتما ما نمیتونیم روح رو ندیده بگیریم، اما ارتباط روح و بدن چطوره؟ اینو نفهمید. دکارت میدونید سعی کرد اینو تئوریزه کنه، آخرش رسید به سنویت و دوگانگی. مثل که دو تا ماشین، دو تا دستگاه هن جدا از هم، با هم یکی نمیشن اما همزمان با هم کار میکنن. یک نوع دوگانگی و شکاف در درون انسان شناسی و جهان شناسی غرب باز از طرف امثال او میمونه تو این نگاه. این شکاف علم و دین، شکاف طبیعت و ماوراء الطبیعه، دقت میکنید، شکاف طبیعت و ماوراء الطبیعه که ماوراء الطبیعه رو یا قبول نداشته باشیم، ملحد باشیم، یا بگیم نمیدونیم هست یا نیست، شکاک باشیم، یا بگیم اگرم هست ما نمیدونیم چطوری ارتباط اینا اصلا با هم هست. یه شکاف دائما بین ظاهر جهان و باطن جهان باقی موند در تفکر غرب، در نوع نگاهشون به علم. اینا آثار داره ها، تو پزشکی آثار داره، تو روانشناسی آثار داره، همه جا آثار داره. انسان تو جهانی قرار گرفت که این جهان یه ماشین خود جنبانه، یعنی خود به خود حرکت میکنه. جهان چیزی نیست جز مکانیکه، جهان حرکت، و این حرکت ما نمیدونیم چرا و از کجا شروع شده. اما هست. سعی میکنیم قوانینش رو بفهمیم. دیگه با اصلش کاری نداریم. با مبدأ و معادش و چراییش و علل قائی و اینا علت فاعلیش و اینا کار نداریم. ما به مبدأ و معاد کار نداریم چون نمیتونیم بفهمیم چیه. فقط نمیتونیم انکارش بکنیم. چون بدون اونا، بدون روح، این بدن اصلا قابل توضیح نیست. هیچیش قابل توضیح نیست. اجزایشو میتونی بفهمی، میتونی بگی آقا خون در رگ حرکت میکنه اینجوری به این شکل، این مرض میاد انعقاد خون میشه، استخوان اینجوری، نسوجی، اینا رو میتونی بفهمی، اما سوالات اصلی رو نمیتونی جواب بدی. اگر جهان فقط یک چهره عبوس ریاضی داره و هیچ مفهومی فراتر از این مفهوم مفاهیم ریاضی و حسی، هم ریاضی و هم حسی قابل فهم نیست، جهان تشکیل شده از یک اجرام بی شعور سرگردان بی هدف که در دل فضا و زمان که قابل شناخت نیستند در حال حرکتیست، نمیدونیم به کدام سو و چرا. فقط تعریف ریاضی فیزیک از حرکت در عالم میشه کرد. وقت سوالات زیادی پیدا شد، یعنی پیدا بود، روش خاک ریخته بودن، از زیر خاک دوباره آمد بیرون. به این سوالا گفتن شما تو قرن 18 سر ما رو کردید زیر آب، ولی ما زنده ایم. جواب ما چی شد؟ مسیحیت توضیح درستی از یه عالم نداشته، بله، اما ما که سوالای درستی هستیم، به ما چه جواب میدید؟ خب این جوابا داده نشد. جریان دئیستی، جریانی که گفت ما اصلا منهای خدا و آخرت سعی کنیم یه تبیین عقلی از یه عالم بدیم، جدا از دین، جدا از مسیحیت، یه تبیین عقلی از این عالم و حتی از خدا ارائه میکنیم، به این معنا که خداوند اوس اول سلسله علل، اون اول جهان رو خلق کرد، علت اول بود مثلا، یا تعابیر دیگری، چون چند تا تفسیر شده از قضیه دئیسم، جهان رو خلق کرد بعدم رفت پی کارش، همه چی رو واگذاشت طبق قواعد مکانیکی بره جلو. طبیعتاً یه عده این وسط راجع به اینکه خدا و معاد و مبدأ و اینا چیه، یه عده شدن لاعدری، شکاک، یه عده هم شدن دهری و ماتریالیست. البته نه برای شکاکیت، نه برای دهریگری، هیچ کدام برهان فلسفی نیاوردن، فقط گفتن ما استدلال‌های مسیحی رو برای اثبات مبدأ و معاد نمیتونیم بفهمیم. راست هم میگفتن، ما هم نمیتونیم بفهمیم. خدا بشر است، انسان خداست، مسیح خداست یا بشر است، خدا یکیست یا ستاست، به زمین آمد و برفت، اینا رو ما هم نمیفهمیم. با هیچ عقل اینا قابل توضیح نیست. به بنبست الهیاتی مسیحی رسیدند، کنارش گذاشتن، به عقل رجوع شد، عقل مستقل از کلیسا، تا یه حدی رفت جلو، بعد به بنبست رسید، به تجربه رجوع کردن، گفتن فقط علوم تجربی، تا یه حدی آمد مشکلات روزمره حل شد، اما باز به بنبست رسیدن، وارد عرصه شکاکیت و نسبی گرایی شدن. گفتمان حاکم در عرصه علم و فلسفه علم امروز اینه. گفتمان پست مدرن به اصطلاح اینه. گفتن آقا خدا جهان رو خلق کرد و به حال خودش گذاشته رفته، همون که قرآن نفی میکنه، بفرماد که لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا نه خوابیده، نه چرت میزنه، نه رفته کنار، حیه، زنده است و این عالم تماما در قبضه قدرت اوست، رب این عالمه، مدام داره تدبیر و ربوبیت میکنه. این اون نگاه، با این نگاه کم کم زاویه‌هاش داره معلوم میشه. نظریه های علمی که داده میشد به اصطلاح علمی در راجع به منشأ این عالم اینجوری بود که ما فقط علتهایی رو میتونیم بپذیریم که توضیح مادی داشته باشه و به لحاظ ریاضی قابل تعریف باشه. خب مباحث متافیزیک توضیح مادی ندارن، مادی نیست مقولات متافیزیک، اینا با عقل اثبات میشه، نه با چشم دیده بشه. ضمن اینکه مگه هر چیزی که با چشم دیده نمیشه واقعیت نداره؟ مگه شما الکترومگنتیک رو حس میکنی؟ مگه میبینی؟ مگه میشنوی؟ بسیاری واقعیاتن که تو علم مبنای علم تجربی هن، خودشون اصلا تجربی نیستن. و حالا بحثایی که توی عرصه اشکالاتی که به پوزیتیویسم و مبانی تجربه گرایی است که دیگه من نمیخوام وارد اونا بشم. جنبه های کلامی فلسفیش حد اکثر این شد، عمل خداوند یک نیروی الهی آیا در این عالم در کار هست یا نیست؟ ما هر چی نگاه میکنیم خدا نمیبینیم. طرف گفت باید بیاد زیر تیغ جراحی من تا بگم یه چیزی هست، من بدن رو کلا کالبد شکافی کردم، اثری از خدا و فرشتگان اینا ندیدم. اونم گفت ما عوالم رو بررسی کردیم، طبیعت رو بررسی کردیم، من هیچ جا خدا و فرشته ندیدم. همه مادیش و معلومه، هر چیزی معلومه علتش چیه، علت طبیعی و مادیش معلومه چیه. خدا مسیح بود، محسوس شده بود. فکر میکنن که مفاهیم مجرد و معقولات و مشهودات، مشهودات باطنی، اینا با چشم و گوش قابل سمع و بصرن و هر چی که دیده نشد نیست، و فکر میکردن که خداوند جزئی از همه عالم ماده است، یک پدیده کنار بقیه پدیده ها، منتها از بقیه قوی تره، بزرگتره، بقیه رو به وجود آورده. اصلا این نگاه دینی غلط بود و لذا نگاه غیر دینی و سکولارش هم غلط بود، هر دوش غلط بود. این همون چیزیه که حضرت موسی گفتن که ارن الله جهرتن، تو که میگی خدا هست همینطور آشکار خدا رو به ما نشون بده. ما خدایان دیگر رو داریم میبینیم، اینا این بت، این خدا، خورشید، ما، زمین، فلان. این خدایی که میگه هست ولی دیده نمیشه، این که ما نمیتونیم بپذیریم که ارن الله جهرتن، محسوس آشکارا بهمون نشونش بده. این همون نگاه پوزیتیویستیه، این همین نگاهی که تو به عنوان نگاه مدرن تو مدرنیته حاکم شد. فرعون هم آمد، حالا یا خودش همینجور ببو بود یا احتمال قوی و قوی تر داشت رو مردم میدونست مردم اینجورن، میخواست رو اونا کار کنه. گفت آقا بیاد ببینیم، ما همه چیز رو مشاهده آزمایش میکنه. موسی میگه خداش هست، همیشه هم سرش بالا میگیره، از آسمان ها طلب میکنه. خیلی خب بریم بالا ببینیم خدا کجاست. قرآن هم اشاره میفرماد که دستور داد یه بلندترین برج رو که تا اون موقع ساخته شده بود ساختن، اونجا رفت بالا، رفت بالای برج میلاد، او بالا ببینه که این خدایی که میگن او بالاست کجاست. رفت بالا نگاه کرد، به هامان دستور داد، رفت او بالا، یه دنم از مردم آورد بیان ببینید کوه. این موسی سرش بالا میگیره، هر جا شما نگاه کنید همه فضاست، هواست، همه جا مثل همه، تو هر جا هم برید همینطوره، خداش کجا، خدا کجا بوده. این همین نگاهه، همین نگاه مدرنیته، همون نگاه فرعونیست. اینا نگاهی تازه نبود، اشتباه در تلقی عالم. یکی فکر میکنه مفاهیم ماوراء طبیعی جزئی از عالم طبیعتن و هر چه که با معرفت حسی دیده نشد، مشاهده نشد، آزمایش نشد، نیست. این همون حرفه، این حرف تازه نبود. اسم این رو گذاشتن انقلاب علمی در دوره جدید. انقلاب علمی مشهور شد به انقلاب نیوتنی. تعریف از جهان، از علم، از اینا عوض شد. در قرن 17 میلادی گفتن حرکات سیارات و بعدم تحول قوانین فیزیک و اینا، ما فقط کمیات رو قبول داریم، هرچی که کمی و ریاضی و عددیه اون هست، هرچی که نیست نیست. اسم گالیله، کپلر، نیوتن، نارمیان، اینا البته همشون خداپرستن، هیچ کدوم از اینا ملحد نبودن، حتی اینا درسای کشیشی و اینا هم خونده بودن، ولی تفکر، تفکر کلیسا دیگه نبود، تحت تأثیر تفکر اسلامی بود، منتها منهای متافیزیک اسلامی. میدونید کتاب بالینی گالیله و نیوتن آثار شاگردان امثال ابن هیثم و ابو ریحان و ایناست، اینا که میگم سند هست براش. جهان زمین کرویست، میچرخه، زمین دور خورشید میچرخه، نه به عکس، جاذبه زمین، تمام اینا تو آثار از فخر رازی، از ابن برکات بغدادی، در آثار ابن سینا، کی اینا همه هست. ابو ریحان بیرونی 1100 سال پیش تو آثارش اینا هست. اینا که میگن قرن 17 میلادی فلانی کشف کرد، همه اینا دروغه، اینا تاریخ جعلی علمه. همونطور که تو رشته شما میگن نمیدونم گردش، کشف گردش خون در بدن کار کیه؟ بله، پروفسور دکتر هاروی انگلیسی، دکتر دربار سلطنت انگلیس در قرن 17 میلادی، دروغ محضه. 500 سال قبل از او در آثار ابن نفیس عیناً اینا هست. اکثر اینایی که میگن جرقه های اولیه علم جدیده، اینا همه دروغه، اینا تاریخ جعلی علمه، تاریخیه که تو قرن 19 نوشتن، اینا قرن 19 و 20 نوشتن که بگن اول و آخر علم و تکنولوژی همه چی ماییم، تا قبل از ما بشر کلن دینی و در عصر تاریکی بوده. این همه دروغه. یکی از چیزایی که تو همین دانشگاه حداقل، حالا دانشگاه دیگه نمیکنن، تاریخ درست پزشکی و بیمارستانا رو بگین. اولین بیمارستانا کجا ساخته شده؟ دکارت، لایبنیتز و بعضی ریاضیدانهای دیگه گفتن آقا ما روشهای ریاضی میاریم برای مطالعات کمی راجع به طبیعت، طبیعت فقط علم طبیعت رو فقط کمی میکنیم، به جنبه‌های کیفی طبیعت که حتی اونها هم مادی است، حتی به اونها، با اونها رو علمی نمیدونیم، اونها هم گذاشتیم کنار از عرصه مطالعات. گالیله میگه کیفیت، کیفیت‌ها یا کیفیت‌های اولیه یا کیفیت اولا هستن یا ثانویه، یعنی یکی کمیاتن که علم فقط به همون کیفیات اولا، یعنی به کمیت کار داره. از این به بعد ما به وزن، طول، سرعت، مسافت کار داریم، هر چی که بشه به شکل ریاضی رو کاغذ آورد و الا چیز دیگه از این به بعد علم نخواهد بود. هر چی که قابل تعریف و تجزیه و تحلیل اینجوریه. حتی کیفیات محض رو هم گفتن چون نمیشه به لحاظ ریاضی بحث کرد، اونا رو هم علم نمیدونیم. میدونی حتی بحث رنگ و شکل و اینا، گالیله میگه اینا هم علمی نیست، چون اینا به زبان ریاضی در نمیاد. ایشون میگفت اونا هم چون کمی نیست، اونا رو من علم بحثای علمی نمیدونم. خب از این به بعد دیگه این که عالم و آدم تجلی حکمت خداوند است، رحمت خداوند است، عدل خداوند، عدل الهی است، مبدع داره، معاد داره، این حرفا همه، یعنی این عالم معنا داره و جهت داره، همه اینا به عنوان مفاهیم غیر علمی حذف شده. درست شد؟ این قدمی که بعدش شد که حالا دیگه من بیشتر از این توضیح ندم راجع به این. این که قرآن انبیا میگفتن آقا همین بدن شما آیات خداست، همین عالم، طبیعت، زیر زمین، زیر دریاها، تو آسمانها، طبیعت، همه اینا که شما به عنوان تر، همه اینا آیات الهی است. دنبال خدا تو ماده نگرد، اینا مخلوق و تجلی الهی است، مخلوق خداونده. با یه استدلال عقلی و شهودی از اینا به مبدأ و معاد عالم و به الهیات برس. دنبال الهیات با چشم نگرد، این مفهوم چشمی نیست، مفهوم عقلی است. این در اروپا درک نشد. علم سکولار، یعنی سکولاریزه شدن علم، از اینجا شروع شد. پزشکی سکولاریزه شده تفاوت داره، مفاهیم عقلی تجربی اینا اسلامیه، ولو غیر مسلمان گفته باشه. اینجا رو تقسیم به اسلامی غیر اسلامی نمی‌کنیم، اما مفاهیمی حتی در پزشکی است که تفاوت پزشک مسلمان و غیر مسلمان رو، نه فقط تو بحث اخلاق پزشکی، نه فقط تو بحث حقوق بیمار یا حقوق پزشک و رابطه متقابل این دوتا، حتی در مبدأ نگاه به انسان، به بیمار، به زندگی، به بیماری، به شفا، به اینا همه تفاوت میکنه که حالا فرصت نخواهد بود به اونا من برسم، فقط اشاره میکنم رد شم. دیگه عالم و آدم آیت خدا نیست تو این تفکر. هستی و پدیده های هستی صرفا مفاهیم کمی و ماشینی هن. با زبان ریاضی تبیین میشن، هستن، نیست، نمیشن، دیگه نیستن. یعنی بخشی از واقعیت به جای همه واقعیت گرفته شد. یعنی شد موجود مساوی با محسوس. هیچ دلیل عقلی فلسفی هم برای قضیه نیست. اتفاقا دلیل علیهشه. دلایل زیادی وجود داره که محال است که موجود مساوی باشد با محسوس. این نگاه تو فیزیک به وجود آمد، در اثر ترجمه مفاهیمی که از فیزیک فیزیکدانان مسلمان بود آمد، ولی جدا شد از الهیات اسلامی، سکولاریزه شد. فیزیک جدید در غرب نامیده شد، مبدأ انقلاب علمی، مادر علوم دیگه، علوم جدید. و بعد این نگاه به علم و به جهان از نگاه فیزیک وارد عرصه‌های دیگه هم شد، تو علوم دیگه هم آمد، تو زیست شناسی، شیمی، پزشکی، مهندسی، همه چی وارد شد. و اون که دیده تو بحثا میگن آقا مفاهیم علمی با مفاهیم ارزشی جدا کن، یعنی چی؟ یعنی ارزش، ارزش‌ها علم نیست، علمم ارزشی نیست. یکی از نتایجش اینه که علم از اخلاق جداست، این از نتایج عملیشه. اخلاق غیر علمیست، مفاهیم دینی و اخلاقی و نام موعظه و غیر علمیش، یکی از نتایج عملیشه، ساده ترین نوعشه. مسائل خیلی پیچیده تری این وسط وجود داشت. اصلا نوع نگاه به زندگی و مرگ تغییر میکنه. تو همه علوم شروع کردن کپی بردارن از این نگاه تو فیزیک که عالم کاملا کمی شده، فقط با قوانین ریاضی قابل تحقیق و پیش بینی است. حتی این رو کم کم بعدم بردن تو حوزه علوم انسانی، متاسفانه که حالا من دیگه به اون وارد نمیشم، باز تو علوم عرصه علوم اجتماعی و علوم انسانی این ای بس مطرح شد. این گام اول. متفکران اسلامی ببینید توی دهه های اخیر از جمله انتقاداتی که کردن که به نگاه سرمایه‌داری به علم همین نگاه بود، نگاه صرفاً مادی به علم و تکنولوژی همین بود، نه اینکه مخالف علم و تکنولوژی بوده، مخالف این نوع نگاه به علم و معلوم و این نوع برخورد و مواجهه با انسان بودن. والا پدران علم و صنعت جدید خود جهان اسلام بود. یکی از سوالاتی که متفکران اسلامی در نیم قرن گذشته مطرح کردند خطاب به این نوع نگاه به علم، این سوال بود. مثلا فرانسیس بیکن که گفت دیگه علم دنبال، تا حالا دنبال حقیقت بود، از این به بعد ما با حقیقت کار نداریم چون حقیقت نمیفهمیم چیه، فقط دنبال قدرتیم. از این به بعد مأموریت علم عوض شد. علم یکی از مرزایی که میگذارن بین علم جدید و علم قدیم، میگن آقا علم قدیم دینی بوده، دنبال حقیقت، کشف حقایق عالم بوده، علم جدید به حقایق عالم و اینا کار نداره، دنبال حقیقت نیستیم ما، چون بهش هم نمیرسیم، حقیقت هر کسی شخصی مال خودشه، ما دنبال قدرتیم. خیلی خب، مأموریت علم عوض شد. معرفت شناسی اسلامی میگه هم حقیقت و هم قدرت، هر دو هم تسخیر عالم اما در رابطه با حقیقت، هم طبیعت هم ماورای طبیعت. چرا انتخاب؟ اینا باید با هم باشه. سوالی که متفکران مسلمان مطرح کردن این بود، اتفاقا همون کسانی که تو این 3-4 قرن اخیر پدران اولیه طرح این مسئله بودن که علم گفتن علم جدید از این به بعد شروع شد، دیگه ما به مسائل ماورای طبیعی و اخلاق و دین و عرفا کار نداریم، علم جدید شروع شد، بهتر از همه خود اونا میتونن توضیح بدن و توضیح دادن که چرا این نوع نگاه به اسم علم جدید چرا شکست خورد. چرا شکست خورد؟ شکست خورد نه به این معنی که مشکلاتی حل نشد. چرا؟ مشکلات تو حوزه صنعت، تکنولوژی، پزشکی خیلی چیزا حل شد، اما مشکل انسان کمتر نشده از قبل، مشکلاتش کمتر نشد. حالا یکی از همین جریانایی که الان ما این نگاه رو قبول نداریم ها، ولی میخوام بگم تا یه حد میگه، میگفتش اگر یه کسی بررسی کنه مجموع بیماری هایی که زندگی ماشینی جدید آورده بیشتر است یا بیماری هایی که برده. البته این سوال سوال رادیکاله، یک کمی هم تنده، من خودم جواب مثبت به این سوال نمیخوام بدم، ولی میخوام ببینم بدون تا چه حد پرسش‌های رادیکال داره مطرح میشه. الان مجموع بیمارایی که به شما مراجعه میکنن، حالا به شما نه، من به بیمارستان‌ها و اطباء، منشأ بیشتر این بیماری‌ها چیه الان؟ مثلا اضطراب، مثلا بی‌حرکتی، مثلا نوع تغذیه غلط، درسته؟ و انواع مسائل دیگه. میپرسه این که عرض میکنم، یکی کسی که تو حوزه فلسفه پزشکی در اروپا در فرانسه نظریه پردازی میکنه، یک رساله نوشت، همین تقریبا 10 سال پیش نوشت. یک سوال مهم، عنوان رسالهش اصلا همین بود که تکنولوژی جدید بیماری های ما رو، همین بیماری های بدنی رو، کاسته است یا افزوده است. بله، بعضی بیماری ها حل شد. یه بیماری هایی بود که همونطور یه مرتبه گله همه میمردن، بیماری های ساده، اما به جاش بیماری های جدیدتر و خطرناکتری آورد یا نیاورد؟ امروز مجموعاً بیماری های جسمی و روانی و اعصاب بشر، آیا مجموع سرجم حساب بکنید، کمتر شده بیماری ها یا بیشتر؟ تنوع بیماری ها، این سوالیه که او مطرح کرده. من نمیخوام جواب او رو نمیخوام، او هفته خودش جواب منفی میده، میگه بیماری ها بیشتر شده، مشکلات بشر بیشتر شده، چون ما فقط رفتیم سراغ ابزار و خود انسان رو فراموش کردیم، سرمون رو انداختیم پایین، رفتیم سراغ ابزار، آدم رو فراموش کردیم که برای حل مشکلات کی داشتیم کار میکردیم. پیغمبر علم جدید در تاریخ علم غرب همین آقای فرانسیس بیکن میگن، قبل از او راجر بیکن، اینا اصلا راجر بیکن اصلا دانشگاه های اسلامی در جنوب اروپا آمد، به شمال اروپا با ابا عمامه آمد به شمال اروپا، از دانشگاه‌های اسلامی در اندلس و ایتالیا، اسپانیا و ایتالیا درس خوند، اومد شمال و گفت آقا دنیا عوض شده، چی اینجا نشستین همینجور خزعبلات میگین، برید دانشگاه‌های اسلامی ببینید چقدر پیشرفته تو لحاظ مسائل مختلف. فرانسیس بیکن دفاعی میکنه، اون موقع که او 300-400 سال پیش حرفشو زده و وعده‌شو داده، امروز تحقق پیدا کرده با همه نتایجش، با وعده‌هایی که داده بودن. یعنی توضیحی که خود ایشون میده نشون میده که چرا این نوع نگاه شکست می‌خوره. گفت آقا بشر تمام نیازهاش با همین علم تجربی حل میشه، چون ما هیچ مشکلی نداریم جز گرسنگی و بیماری و این مشکلات رو با همین علم حلش میکنیم. ما دیگه هیچ مشکل دیگه ای نداریم، ما از قید کلیسا آزاد بشیم، از قید این نگاه قرون وسطایی آزاد بشیم، دیگه برای ما کشف رابطه ی انسان با خدا و این حرفا که اینا میزنن مهم نیست، راز خلقت نمیخوایم بدونیم چی آقا، مسیح هم کارش نداریم، ما دنبال هدف قایی و علت آفرینش و حرفا نیستیم، این حقیقت به ما چه ربطی داره؟ میخواد باشه میخواد نباشه، من میخوام زندگیمو بکنم، من میخوام بیمار نباشم، همین چیز دیگه، من توی عالم به هیچ چیز دیگه کار ندارم. لذا سرتونو بندازید پایین، بی خود وقتمون رو صرف حل این معماها نکنیم، بریم کار مفید بکنیم. کار مفید اینه که بریم مشکل گرسنگی و بیماریمون رو حل بکنیم که ما از جهان اسلام عقب موندیم. حقیقت هدف علم نخواهد بود از این به بعد، قدرت هدف علم است. جامعه به جای اینکه هی دنبال کشف حقایق ماورا و طبیعی و اینا باشیم، بریم واقعیات زندگی مادی رو بفهمیم چیه و حلش بکنیم. این رسالت جدید علم. خیلی خوب، وعده دادن همون موقع که اگر اینجوری که ما میگیم عمل بشه، ظرف یکی دو قرنی حداقل تمام مشکلات ما حل میشه. مسائل معنوی هم چیزاییه که خودمون میتونیم با هم صحبت میکنیم حل میکنیم، خود هر کسی باید خودش خودشو راضی کنه یه جوری.
هدف ما کشف قوانین طبیعت برای تسلط بر طبیعت است. هدف ما شناخت طبیعت نیست، شناخت هدف طبیعت نیست، شناخت معنا و روح طبیعت نیست. هدف ما کشف قوانین طبیعی برای استخدام اونها و برای لذت بیشتر در دنیا. این هدف همه علوم خواهد بود از این به بعد، از جمله پزشکی. خب حالا نتیجه، امروز بشر قوی تر شده به لحاظ علمی و تکنولوژیک، اما حالا یه سوال دیگه پیدا شد. انسان قدرتمند که ما گفتیم با علم بریم سراغ قدرت، انسان قدرتمند انسان ایدئال است؟ همون چیزی که می‌خواستیم همین بود. ما فکر کردیم با گفتیم علم بره دنبال قدرت، فکر کردیم با قدرت مسائل ما حل میشه. امروز انسان قدرتمند شدیم، مشکلات ما حل شده؟ یا رنج‌ها، جنگ‌ها، خشونت‌ها، نگرانی‌ها و اضطراب‌ها بیشتره؟ کمتر، حداقل کمتر نشده. ما با یک کلید دیگه‌ای خواستیم یک قفل دیگه‌ای رو باز کنیم. اون کلید یک قفل دیگه‌ای رو باز می‌کرد، اما این قفل رو باز نمی‌کرد. امروز بیش از همیشه توانا شدیم، اما آیا تمدن قدرتمند تمدن انسانی است؟ مساوی است با تمدن انسانی؟ بله، قدرتمندی حتما لازمه، حتما یک ضرورت قطعی است برای زندگی، حتما باید دنبال قدرت رفت، شکی درش نیست. اما امروز ما داریم زیر قدرت خودمون دفن میشیم. دقت بکنید، اینا حرفایی که داره زده میشه. ما زیر همون که گفتیم علم برای قدرت است نه حقیقت، زیر همین قدرت داریم دفن میشیم. امروز خودمون مسخ شدیم، برای اینکه انسان همونطور که فکر میکنه، همونطور که به قدرت احتیاج داره، انسان به انسان بودن هم احتیاج داره. ما که فقط شکممون نیستیم. اینا حرفای ما نیست، این حرفای بنده نیست، اینا حرفایی است که دارم گزارش میکنم، این حرفایی است که داره در نیم قرن اخیر داره هی به تدریج زده میشه. بعد از اینکه تمام نتایج اون نگاه به اصطلاح علمی به جهان رو چیدن، میوه‌هاش چیده، فقط به قوی بودن محتاج نیستیم، ما به درست نگاه کردن به زندگی هم احتیاج داریم. من اگر تمام امکاناتم، بهترین خونه و ویلا و ماشین و بدنم هم کاملا سالم، بیمه تامین اجتماعی همه چی رو داشته باشم، تازه اول کاره که من سوال کنم خب که چی حالا؟ این اولشه، اول سواله که چی؟ و بعد ببینید، بیشترین خودکشی های عالم در مرفه ترین جوامع جهانه. چرا؟ خب این سوال خیلی مهمیه. برای که بیشترین خودکشی های دنیا توی توکیو و توی سوئد و توی نیویورکه، خب برای چی؟ قاعدتا طبق این مبنا باید بیشترین خودکشی ها کجا باشه؟ مثلا تو سومالی باشه، تو کشورهای گرسنه باشه دیگه، اونجا خودکشی نمیکنه. تا دقیقه آخر مقاومت میکنن بیچاره ها، تا آخرش با پوست و استخون میافتن یه گوشه میمیرن. چرا مرفه ترین جوامع که به اصطلاح علمی و زندگی همه جهاتش تامین و بیمه و اینا، چرا شما بیشتر از همه خودکشی میکنی؟ چرا بیشترین افسردگی توی مرفه ترین جوامع، بیشترین افسردگی اونجاست؟ چرا؟ خب این سوالیه که الان داره مطرح. این سوال چرا 300 سال پیش فرانسیس بیکن این سوال مطرح نکرد؟ چرا بهش فکر نکرد؟ چرا یه بعدی نگاه کردی به انسان؟ اون مشکل درست بود، راه حلش هم کار علمی تجربی بود، بله حتما، اما چرا این طرف رو نفی کردی؟ چرا گفتی ما به حقیقت کار نداریم، فقط به قدرت کار داریم؟ این اشتباه بزرگی. بشر شد آزمایشگاه شما، موش آزمایشگاه شما، موش آزمایش شما شد. با بشر مثل خوکچه هندی برخورد کردید، خوکچه‌هایی که تو آزمایشگاه روشون آزمایش شد، این آزمایش کردید ولی چند نسل از بین رفت. به ایجودی هم معلوم نیست درست بشه که. یک سوال مهم رو اصلا بهش فکر نکردین، جواب ندادین، و اینه که شما گفتید برای علم برای قدرت. سوال اینه، ما قدرت رو به دست آوردیم، حالا سوال میکنیم قدرت برای چه؟ دقت میکنید؟ گفتی علم نه برای حقیقت، علم برای قدرت، تکنولوژی برای قدرت. خیلی خب، به قدرت رسیدیم، حالا سوال قدرت برای چه؟ قدرت هدف میخواد. مگر با علم تجربی هدف برای تو روشن میشه؟ مگه تکنولوژی برای تو هدف تعیین میکنه؟ تکنولوژی مجموعش وسیله است، ابزاره. هدف کو؟ حالا دارن سرته میکنن برگردن دوباره به اول قضیه. این سوالایی که داره تو این 30-40-50 سال داره مطرح میشه، ولی دیگه بهش که جواب نمیشه. چون وقتی مسیحیت و کلیسا و اینا کل شالوده اصلی تفکر دینی بوده و رفته زیر سوال، دوباره که نمیتونی برگردی به اولش، رو هوا میمونی. ولی سوالات دغدغه ها ایناست که آقا خیلی خوب، رسالت انسان گفتید اینه که مقتدر بشه، قوانین و نیروهای طبیعت رو بشناسیم، استخدام بکنیم. کردیم، حالا تمام شد، رسیدیم آخر خط یا تازه الان اول خطیم؟ الان من قدرتمند شدم، حالا از خودم خواهم پرسید که من حالا با این قدرت چیکار کنم؟ من به قدرت رسیدم چیکار کنم؟ حالا میپرسن که آیا سوال کردن از حقیقت دوباره خودشو نشون نمیده؟ بله؟ شما گفتی حقیقت رو ولش، برو دنبال قدرت. رسیدیم به قدرت، حالا میپرسیم حقیقت قدرت برای چی؟ مرفه شده، زندگی درست شد، بیماریات اصلا فرض کن تمام بیماری های بشر علاج بشه. خب بعد حالا که چی؟ اینکه اول خطی که به این سوال چجوری میتونی جواب داد؟ آیا با قدرت محوری میشه به این سوال جواب داد؟ قدرت اگر برای هدفی نیست، قدرت برای قدرت یعنی چی؟ قدرت برای اینکه ما رو برسونه به یه هدفی. خب ما هدف نداریم دیگه، الان قوی شدیم هدف نداریم. طرف یک عمر ماشین تهیه کنه، بعد سر پیری ماشین تهیه کرده، حالا نمیدونه کجا میخواد بره با ماشین. خیلی خب، ماشین تهیه کردی، برای چی اصلا این ماشین بود؟ تو قرار بود به یک جایی بری با این ماشین. تو گفتی هدف مهم نیست، حقیقت رو رها کن، برو دنبال ماشین. قدرت، خیلی خوبی قدرت، حالا سوار ماشین شده نمیدونه کجا بره. میگه ما با دست خودمون انتحار کردیم. و بعد مگه میتونی معنویتی رو ریشش رو بزنی، حذفش کنی از زندگی، بعد بگی فعلا بهت احتیاج ندارم، میذارم تو گاوصندوق، در مراحل بعد هر وقت نیاز داشتم میام برات میذارم؟ مگه معنویت اینجوریه؟ یا هست یا نیست، اگر نیست دیگه نیست. اگر هست همیشه باید باشه، حتی اون لحظه‌ای که تو بیمارستانی، تو آزمایشگاهی، تو کارخونه‌ای، اون معنویت باید باشه، توجیه باید داشته باشه. اگه جدا شدی ازش، تفکیک کردی، اینا نیست که مثل وصل پینه به هم جداش کنی باز به هم وصل، مونتاژ نمیشه کرد، معنویت مونتاژ نمیشه. لذا الان این بحران دیگه حل نمیشه. گفت آقا ما الان دنبال هدفیم، نمیدونیم ولی دنبال چی. زندگی رو درست کردیم ظاهرا، اما نمیدونیم حالا چیکار باید بکنیم با زندگی، اصلا نمیدونیم برای چی اومدیم اینجا، اصلا معنی زندگی چیه، هدف حیات چیه، هدف خلقت چیه. اینا همون سوالایی که اون اول 300 سال پیش گفتید، سوالای مسخره، سوالای احمقانه، سوالای وقتگیر. 300 400 سال گذشت، حالا میبینی این سوالا خیلی مهم بوده. تو نمیتونی از حقیقت صرف نظر کنی و فقط به قدرت بیندیشی. یک دستگاه عظیم پرشکوهی در این عالم دلو خودت داری میبینی، همین بدن خودش، خود این بدن چه دستگاه باشکوهیه. حالا این بدن رو انداختی ببین، ما چقدر پزشک داریم که جزئیات بدن رو میشناسن، فلسفه بدن رو نمیفهمن، هیچ چی نمیفهمن. ازش بپرسی آقا نسوج، استخوان، اینا همه جزئیات چی میبینه؟ کل رو نمیبینه، کل رو نمیبینه. این پزشک ناقصه، این علم ناقص الخلق است. بدن انسان رو داره ملاحظه میکنه، خود انسان رو نمیبینه. بدنش میبینه، خودش نمیبینه. کوره، این پزشک کوره، این بیمارستان کوره، این بیمارستان سکولاره، پزشکی سکولاره. یه معمای عظیم چند بعدی به اسم انسان که هرچه داره قوی تر میشه داره محتاج تر میشه. هرچی ما داریم قوی، بشر داره قوی تر میشه، داره در محتاج تر میشه به پاسخ همون اولین سوالها، اصلی ترین سوالها، بیشتر به اونا. میدونی چون وقتی قدرت کمه این سوال کمتر مطرح میشه. کسی که ماشین نداره خیلی شاید نپرسه من کجا میخوام برم و برای چی، ولی وقتی ماشین داری این سوال جدی تر مطرح میشه. لذا هرچی تو عرصه علم و تکنولوژی قوی تر شده بشر، فکر کرد به سوالاتی که پاسخشو انبیا دادند، فکر کرد دیگه به اونا نیاز نداره، اونا سوال مسخره‌ای بوده، ولی هرچی جلوتر میاد دیده و خواهد دید که به این سوالا بیشتر احتیاج داره. این پرسش‌ها، علم اونطوری که امثال فرانسیس بیکن مأموریت بهش دادن، این پرسش‌ها رو اون نمیتونه جواب بده و خودش هم میگه اصلا نمیخوایم جواب بدیم. اصلا از اول گفتن ما نمیخوایم به این سوالا جواب بدیم، نمیتوننم جواب بده. ولی الان رسیدیم به جایی که روانشناسی مدرن رسما میگه من روانشناسی میکنم، بعد میگه من به روح کار ندارم. روانشناسی منهای روح، اصلا روح رو نمیفهمن چیه و قبول ندارن. روانشناسی مادی است، رفتارشناسی اسمش میذاره روانشناسی. نتیجه این شد اجزا رو میفهمی مادیاتشو، اصلشو نمیفهمی چیه. این یکی از ضربات علم سکولاریزم است.
علمی که
رابطش
با متافیزیک الهی قطع میشه، هدف نداری، ارزش معنا نداره، سوالای اصلی بی جواب میمونه، حقیقت مخدوش میشه، قدرت حجیم میشه. حالا ببین روانشناسی میگه، روانشناسی جدید میگه که من به روح کار ندارم، من به همین پدیده ها و آثار بیرونی رفتار آدم ها کار دارم. اسمی رو بسیم روانشناسی. بعد میره دنبال منشأ
رفتار انسان، فقط تو قده و هورمون و اینا میگرده. البته قده و هورمون اینا همه نقش داره، نمیگم نقش نداره، اما اصل مسئله کجاست؟ جامعه شناسش میگه که آقا من به اینکه جامعه ایدئال چه جامعه ایست، مبنای ارزشی چیه، عدالت چیه، رشد چیه، من به اینا کار ندارم. من با جهت و گرایش نمیخوام داشته باشم، من به روابط پیچیده یک درون اجتماع رو میخوام کشف کنم. دروغم میگن همشون با پیش‌فرض‌های ایدئولوژیک چپ و راست آمدن سراغ جامعه شناسی. تو فیزیکش چی میگه؟ فیزیکدان چی گفت توی این نگاه؟ فیزیکدانی که با متافیزیک رابطش قطع شد چی میگه؟ میگه من با حقیقت ماده کار ندارم. که حقیقت ماده چیه؟ اصلا اینا برای ما مهم نیست. من فقط به همین روابط بیرونی که بین مواد وجود داره، من فقط به این کار دارم. فنومنولوژی. من به رابطه محسوس بیرونی بین مواد کار دارم. من حقیقت ماده چه میدونم چی اصلا؟ نمیخوام بفهمم. نمیتونم بفهمم. حتما با این معرفت شناسی نمیتونی بفهمی. هیئت همینطور میشه، فیزیکش همینطور میشه، تو شیمیش همینطور. شیمی موضوعش چیه؟ تو چطور میتونی نسبت به حقیقت ماده و حقیقت عالم سوالای اساسی رو اصلا جواب ندی، یا بگی نمیدانم، یا بگی جواب نداره، یا بگی برای من اهمیتی نداره، بعد وارد جزئیاتش میشی؟ چطور میشی؟ چطور اصل فلسفه و حکمت یک علمو نمیدونی وارد جزئیاتش میشی، هدفش نمیدونی و واردش میشی؟ وقت اینا گفتن آقا علم برای علم، اما نهایتاً شد علم برای پول. علم برای پول، از جمله پزشکی برای پول. ببین یه پزشک مسلمان وقتی وارد عرصه پزشکی میشه، اصلا نگاهش به انسان به عنوان مشتری نیست که این مشتری منه. تو تفکر اسلامی بیمارستان اسلامی رابطه عرضه و تقاضا نیست، ولی تو این نگاه شد رابطه عرضه و تقاضا. البته نمیگم دکترها گشنه بمونن، میگم این که جان انسان بشه کالای تجاری، این از تو پزشکی سکولار میاد بیرون. نوع نگاه به بدن، رابطش با روح، کرامت انسان، اصلا اخلاق تو پزشکی باشه یا نباشه، طرف اینا بحثای علمی نیست. اینا همینا نگاه، همین نگاه غلطه. و الا اولین کالبد شکافی ها روی برای شناخت همین بدن 1100 سال پیش در بیمارستان های اسلامی شده. اینا میگن کالبد شکافی تو قرن 19 میلادی شروع شد. اینا دروغه. اولین نمونه کالبد شکافی حیوانات و بعد کالبد شکافی رو بدن انسان که بدن کفار رو میخریدن میآوردن تو بیمارستان ها 1150 سال قبل در بیمارستان ری، همین اطراف همین منطقه تهران، در بیمارستان بغداد، در بیمارستان مصر قاهره کالبد شکافی میکردن برای شناخت همین بدن. تو همین بیمارستانهایی که میگفتن متافیزیک و فیزیکو جدا نکن، دستگاه‌های اختراع میکردن که اصلا اولین بار که این سوزنی که آب مروارید رو سوزن وارد کنن تو سفیدی چشم و آب مروارید رو اون مایعات حائل بین چیچی رو بکشن بیرون، این اصل اختراعی دستگاه‌ها و بسیاری از این کارا تو همین بیمارستانایی بود که اون سیاح اروپایی میگه من رفتم تو اروپا، مریضیای ما از ابتدایی ترین بیماریا میمردن، رفتم تو بیمارستان اینا دیدم که عجب چقدر همه چی دقیق منظم. تو بخش بیماران روانی مستقلا بیمارای روانیشون رو با موسیقی میخونن، میخوابونن، آروم میکنن، و بعضیشون هم افراد قصه گو دارن، قصه گو، قصه درمانی. یک کسایی می اومدن برای کسایی که بیماری اعصاب داشتن، میگه توی رفتم توی یک بخش ویژه بیماران روانی، دیدم براشون قصه میگن تا بخوابن. یه بخشم دیدم براشون آهنگ آرام بخش میزنن تا اینا بخوابن با موزیک. 1150-200 سال پیش اینا. میشه همه این مسائل توش باشه در این حال نوع نگاه به انسان. نتیجه این شد که علم یک رسالت بیشتر نداره. قدرت، خب قدرت دست کیه؟ قدرت چطور میشه بهش رسید؟ با پول، با ثروت. عملا گفتی آقا ما به علم کار داریم نه به حقیقت، ما دنبال قدرتیم. نهایتاً شد علم در خدمت ثروت و سرمایه‌داری. تمام دانشمندان جهان تبدیل شدن به نوکران سرمایه‌داری. جامعه شناسش پروژه باید بنویسه که چگونه در جوامع رو نظام سرمایه‌داری کنترل کنه. مهندسش باید کار بکنه که چطور موشک بساز بزن کجا رو خراب کن. اون یکی دیگه باید دستگاهی بسازه که چطور برو جاسوسی بکن. علم و علما و دانشمندان جهان که گفتن آقا علم برای قدرت نه حقیقت، همه شدن نوکران نظام سرمایه‌داری. نه که آگاهانه ها بخوان یا نخوان. یعنی ببین یه پروژه تعریف شده، هر میزا معلومه، هر کسی میره پشت میز خودش مینشینه. اکثر اینا هم نمیفهمن که کل این اتاق رو، کل این میزا رو کی داره رهبری میکنه و نونش کجا میره، نتیجهش کجا، نمیدونن کی رو. سرش انداخته پایین، طرف پزشکی خونده، مهندسی خونده، شیمی خونده، معدن خونده. راستم میگه، آدم دقیق، منضبط، سالم، اصلا سیاسی هم نیست. با ظلم هم بده، با آدم کشی هم بده. ولی تو جزئی قطعه از یه ماشینی که اون ماشین دست کیه؟ دست نظام سرمایه‌داری غربه. اونا رو داری به هدف به مقصد میرسونی، خودت هم نمیفهمی. اصلا تو یک آدم علم پرست فرض کن، اصلا فقط تو نخ علمی که اکثرش هم اونجوری نیست، اکثر موارد تو نخ منزلت و پول و پرستیژ و ایناست که عیبی هم نداره، هر کسی بالاخره باید یک منزلتی داشته باشه، زندگیش باید بگذره دیگه، خوبه اینا، عیب نداره. ولی اینم اونم نیست. از حتی من میگم از این بالاتر، کسایی که حقیقتا فقط چیزن، دنبال مسائل علمی ان، هیچ به هیچ دیگه فکر نمیکنن، خود اینا هم ابزار میشن وقتی که جهانبینی درست نداشته باشن. ابزار میشی، تو در خدمت یک دستگاهی قرار میگیری که اون دستگاه، تو نمیفهمی داری چیکار میکنی، ولی او که میفهمه داره چیکار میکنه. نتیجه که امروز داره گرفته میشه اینه که او علم و اون نگاه مادی پوزیتیویستی به علم، نگاه علم، علمگرای محض ساینتیستی که آقا فقط تربیت علمی، او هم علم فقط به همون معنا دیگه، فلسفه علم نیست، عرفان علم نیست، اخلاق علم نیست، شریعت علم نیست، علم فقط همون محسوساته. آیا انسان، انسان تمام، یه انسان تمام شده رو ساخت؟ امروز دارن میگن نه. نگنم خودمون داریم میبینیم، کور که نیستیم که. تو کجای دنیا درسته الان؟ سوال واقعا، این جهان علمی شد ظرف این 3-4 قرن، کجاش درسته الان؟ سوال میکنیم یکی یکی. امنیت امروز در دنیا بیشتر از 400 سال پیشه؟ بله؟ کجا تو دنیا این همه جنگ و خشونت بوده؟ همین قرن بیستم، کشتار هایی که در قرن بیستم شد توسط همین دنیای مدرن، بهش میگن جنگ جهانی اول و دوم، که جنگ های اروپایی اینا، سر تقسیم دنیا با هم جنگیدن. کشتاری که در همین قرن اوج عصر مدرنیته شد یک طرف تو قرن بیست، کل کشتارهایی که از اول تاریخ مکتوب تا الان شده همش یک طرف. این چنگیز و نرون و نمیدونم آتیلا و یرفا که میگه، مگه اینا چند نفر رو کشتن؟ اینا تو هر جنگی میلیون میلیون آدم میکشن، ده ها میلیون کشته میشه. هنوز هم که دارید میبینید دنیا، کجای دنیا امنه؟ خیلی خب، علم و تکنولوژی پیشرفت کرد، گفتی با حقیقت کار نداریم، با قدرت کار داریم. حالا الان قدرت در خدمت چی قرار گرفت؟ آیا دنیا انسان امروز امنیتش بیشتره از 300 سال پیش که با شمشیر هم دیگر رو میزدن؟ سوال دوم، بشر امروز توزیع ثروت در دنیا امروز عادلانه تره از 300 سال پیش؟ بله؟ هر کی میگه بله بگه واقعا. امروز توزیع ثروت در دنیا از 300 سال پیش بیشتر عادلانه تره؟ یعنی فاصله گرسنه و سیر امروز از 300 سال پیش کمتره؟ روابط انسانی امروز گرمتره از قبل یا سردتره؟ نهاد خانواده امروز سر جاش هست، قویتره، محکمتره یا هم قبل از نگاه شما به مسائل؟ خب پس یه صدماتی بشر داره میخوره برای که گفت با حقیقت کار ندارم. این نوع تربیت به اصطلاح علمی انسان تمام نمیسازه، نیمه انسان میسازه. یعنی این نوع تربیت و نگاه به مسائل انسان ساخته شده از توش بیرون نمیاد، ماده خام انسان میاد بیرون، انسان تربیت شده بیرون نمیاد، انسان ساخته شده نه. انسان قدرتمند میسازه، اما انسان فضیلتمند و دارای با فضیلت نمیسازه. انسانی که تو این تفکر ساخته میشه انسان تکساحتیه، چند بعدی نیست، یک بعدیه، خودمحوریش حل نمیشه، اخلاقی تر نشده، غیر اخلاقی میشه، چون سوء استفاده از قدرت میکنه. و لذا به این عرض میکنم که امروز دوره علم محض تمام میشه شده، یک خلأ آرمانی حالا پیدا شده. میگن با این خلأ آرمانی حالا چه خواهید کرد؟ قدرتمند شدید. این خلأ رو بعضیا گفتن میریم با فلسفه های غیر دینی پرش میکنیم. خب این تجربه رو کردن، پر نشد. رسیدن به شکاکیت. بعضی گفتن میریم با ادبیات و هنر و اینا پرش میکنیم، اینم نشد. اگرم اون بخشی از ادبیات هست که به انسان آرامش میده، اونم بخش دینی ادبیاته. نمیدونم حافظ و مولانا و سعدی و اینا مگر این حرفاشون از کجاست؟ اینا همه حرفاش مایه گرفته از اسلام، از مذهبه. ما ادبیات آرام بخش غیر دینی نداریم اصلا، چون اصلا آرامش با معنویت فقط باید ریشه نظریش درست بشه و بپذیری تا بشه، و الا جاذبهشو میگیری و اون اثر رو نخواهد. تظاهر به انسان گرایی زیاد شد، ولی جامعه انسانی سرد شد، بیروح شد، بی جاذبه شد و محتواشو از دست داد. و السلام علیکم و رحمت الله.